عیار جان. درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. جلسه گذشته در توضیح مطالبی که هفته قبل شروع کردیم و شاید برای بعضی ها ایجاد سوالم شده بود و یه مقداری هم سری رد شدیم و سوال انگیز شده بود، یه مقداریشو جلسه قبل توضیح دادم. قسمت دوم بحث که به اینجا رسید، اگر در فرهنگ قرآنی در روایات معصومین علیهم السلام با شواهدی که با هم ارائه کردیم و دیدیم به ما گفتن باید حرکت کنیم به سوی پروردگار و این حرکت هم به سوی حضرت حق به صورت فرار باشه، تا ففروا الی الله که آیشو جلسه قبل با هم بحث کردیم با اون توضیحاتی که داده شد. این فرار به سوی الله، این حرکت به سوی الله، گفتیم دو جور میتونه باشه. یک حرکت، حرکت سیری تنها، یک حرکت، حرکت سیرورتی. تفاوت حرکت سیری و سیرورتی رو قبلا توضیح عرض کردم. حرکت سیری، انسان ممکن از یک مکانی به مکانی، از یک مرحله‌ای به مرحله‌ای فقط اینها رو پشت سر بگذاره، تحول ذاتی، صفاتی، رفتاری، منشی، خلقی پیدا نکنه. این بد نیست ولی ایدئال نیست. شاید در بعضی موارد بد هم بشه. ببینید مثلا به عنوان نمونه، اگر ما در یک کلاس اخلاق که مطالبی رو از برجستگان عالم مثل معصومین علیهم السلام یا شاگردان مکتب این برجستگان عالم که اونا زحماتی کشیدن، کارایی کردن، یه مطالب اخلاقی رو یاد گرفتن، عمل کردن، اونا دارن این رو در یک کلاسی در مثلا 10 سطح بیان میکنن. بنده یه وقت اصلا وارد این کلاس نمیشم. خب هیچ، من اصلا نه تو این کلاس رفتم، نه این حرفا رو گوش کردم، نه هیچ گونه عکس العمل و تفاوتی نسبت به این مطالب نشون دادم. این یه فرض. فرض دوم اینه که من وارد این کلاس میشم، از سطح اول تا سطح دهم هر 10 سطح رو طی میکنم، اما در حد فقط حفظ کردن مطالب. من همه مطالبی رو که در این 10 سطح کلاس توضیح دادن، چه آیات، چه روایات، چه توضیحاتی که بزرگان از مکاتب این بزرگواران یاد گرفتن به ما گفتن، همه رو حفظ کردم و امتحانم دادم، مدرکم گرفتم، مدرک اون مرحله رو هم به من دادن. اگرم از من بپرسن تو سطح سوم این کلاس چی گفتن، به حافظم مراجعه میکنم و اون رو بیان میکنم، ولی روش من، حالات من، منش من اونها رو در خودش ایجاد نکرد. به عنوان مثال اگر در این کلاس به من گفتن انسان باید متواضع باشد، لازمه تعالی با تکبر و عجب در افتادن است. حالا 50 تا حدیث در این رابطه خوندن، من حفظ کردم، 10 تا نقل قول از بزرگان در این رابطه کردن، اونا رو حفظم، 100 تا شعر در این رابطه ادبا، شعرا، عرفا، حکما گفتن، اینا رو حفظم، ولی خودم دوچار عجبم، خودم آدم متکبریم. من سیر این کلاس رو کردم ولی سیرورت مطالب این کلاس رو ندارم. سیرورت با ساد چیه؟ گفتیم شدن، گردیدن، اون حالت رو پیدا کردن. اگر بنده مثلا توی این کلاس رفتم، حالا 10% نه 300%ش رو سیرورت پیدا کردم، اون چه در این سپله کلاس برای من بیان کردن، اگرم تو ذهنم یادم رفته ولی عملم اینا رو با خودش الان داره پیاده میکنه. آیا حرکتی را که خداوند در قرآن به ما فرموده ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا، با اون توضیحات که جلسه قبل گفتم که فرار دو نکته میتونه داشته باشه، دو جنبه میتونه داشته باشه، قبل از فرار چی، ضمن فرار چی، بعد از فرار چی، با همه اون حرفا، حالا اگر ففروا الالله، این حرکت به سوی حضرت حق، سیرورت در اون نباشه چی میشه؟ مسلماً اونی که باید پیدا کنیم پیدا نکردیم. خب دیدیم دیگه، حالا حتی در مناجات شعبانی، حتی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، تسیر با ساد، بگردد روح ما به این حالت برسد. برای اینکه این سیرورت رو ما پیدا کنیم و این حرکت به سوی الله رو داشته باشیم، یه نکته اینه که توجهی که ما به این مقصد حرکت میکنیم چه نوع توجهیه؟ آیه شریفه سوره بقره رو که با هم تر کردیم، ولکلن وجهتون هو مولیها، هر کسی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر مردمی وجهی، قبله‌ای، مقصدی، آیتی رو برگزیدن، توجه با مقصد دارن میکنن. ما اول باید ببینیم توجهمون به حضرت حق در حرکت به سوی حضرت حق چجور توجهیه. این یک، قبله ما خداست یا قبله ما پوله، قبله ما خداست یا قبله ما مقامه، وجهه ما، توجه ما به خداست یا توجه ما به شکم و شهوته، به بهبه و چهچه مردم. تعارف نداره آقا جون. اگر خداوند در یک امری میفرماید من نمیخوام، جامعه میخواد، من دارم اونی که جامعه میگه عمل میکنم، اونی که خدا میگه عمل نمیکنم، پس قبله من جامعه است دیگه، پس چرا من میگم توجه به خدا؟ من توجه به خلق دارم. حالا اگر خلق اینو میخواد، حتی این قشنگه، دقت کنید، خلق اینو میخواد، خدا هم میخواد، من چون خلق میخواد این کارو میکنم یا چون خدا میخواد؟ واقعا میگم الحمدلله این کار اب نداره، جامعه هم میپسند، موحد نیستم. یه تعبیری مرحوم استاد مطهری دارن، از این تعبیر خیلی خوشم میاد، خیلی قشنگه، کار برای خود کردن خودپرستی است، کار برای خلق کردن بتپرستی است، کار برای خود و خلق و خالق کردن شرک و دوگانه پرستی است، کار خود و خلق برای خدا کردن توحید و یکتاپرستی است. یعنی اگر من الان این کار رو یک خودم خوشم میاد، اتفاقا خدا هم دوست داره، اتفاقا خدا هم، یعنی اصل خودم هم، حالا چون خدا هم دوست داره دارم انجام میدم، این من موحد نیستم، من خودخواهم. زمانی موحد بودم، اگر این کار را خدا میخواهد من نمیخواستم، دلم نمیخواست، بگم من چه کارم، دلم چه کار است، چون خدا خواسته منم میخوام، این میشه موحد. یا این کار را جامعه میپسندد، عرف اجتماعی ما اینجوری الان دوست میداره، اتفاقا خدا هم راضیه، پس خدا رو تحت تأثیر جامعه دارم قرار میدم، این موحد نیست. موحد کسی است که توجهش فقط خدا باشه. تیمنن و تبرکن ابتدا یک حدیث از مولا امیرالمؤمنین در این زمینه براتون بخونم. من تا حالا نخوندم، حالا نمیدونم شنیدید، بحث کردید نکردید، نمیدونم. در غرر باب الله تعالی صفحه 17 خیلی قشنگه، کوتاست، خیلی کوتاست، ولی خیلی حدیث قشنگه. لن، دقت بفرمایید، کلمه لن به کار برده امیرالمومنین. لن نفی ابد، لن تتصل بالخالق، حتی هرگز متصل به خالق نخواهید شد مگر حتی تا اینکه، دقت بفرمایید، گفتیم در حرکت باید وجهه ما چی باشه؟ خدا، توجه ما به خود، کل وجهتون، قبله ما، وجهه ما، توجه ما خدا باشه. این توجه چگونه باشه که سیرورت اونگونهی بشه که حالا میخوام توضیح بدم؟ گفتیم اوجش چیه؟ قرب، لقا و اصل. یادتونه دیگه، تو مناجات بود و بقیه بود، اینا دیگه حرفای من که نبود، حرفای امام سجاد علیه السلام. قرب، لقا و اصل، اتصال. خب لن تتصل بالخالق، حالا امیرالمومنین که این مناجات ایشونه به ما یاد داده، تو قنوت نماز بخونید، تو سجده نماز بخونید، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. اگر اتصال دیگه اوج غایت حرکت و سیر و پیشرفتنه، حالا که بناس متصل بشیم، بریم به اون اوج انشاءالله قرب و تداوم قرب نائل بشیم، امیرالمؤمنینی که خود متصل است داره به ما میگه لن تتصل بالخالق، هرگز به خالق متصل نمیشوی حتی مگر. پس یعنی چی؟ یعنی اگه بعد از کلمه حتی، بعد از مگر رو توجه نکنیم، از دید امیرالمؤمنین اتصال به خالق ممکن نیست. آقا جون ببینید، اگه بنده این حرف رو بزنم، شما حق دارید بگید نظر شماست، ممکنه شما در ضمن شناختتون نظرتون عوض بشه، چون ما کمال محض که نیستیم، اشتباه میکنیم، گاهی یه چیزایی رو میفهمیم بعد متوجه میشیم بهتر از این، ولی امام داره میگه، سید الاوصیا داره میفرماید، کسی که خداوند او را به عنوان متصل به خودش به ما معرفی کرده، علی را خدا نمیدانیم، از خدا جدا نمیدانیم، علی رسیده، مظهر تام شده، او وجه رب شده، با اون حرفایی که الان انشاءالله کم کم خدا بخواد جلو میریم. حالا این امیرالمؤمنین میفرماید، تاکید دارم روی این کلمه، مکس دارم، لن تتصل بالخالق حتی، هرگز ابدا مطلقا به مقام وصل حضرت حق نائل نمیشوی مگر تنقطع عن الخلق، تنقطع عن الخلق، تا از خلق دل بکنی. خالق، خلق، خلق، خلق که گفتیم یعنی ما سوى الله، ما سوى الله، هر چه غیر خداست، اگر اون چه غیر خداست به هر مقداری که به خلق یعنی ما سوى الله رابطه تعلقی وابستگی داشته باشید، به همون نسبت از اتصال به حضرت حق جدا میشیم. انصافا حافظ خوب گفته، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب همینجا بد نیست بذارید یه دو سه بیت دیگم از یکی دو تا غزل دیگه حافظم براتون بخونم، بعد برم سراغ حالا اون قسمت اصلی بحث که مورد نظرمونه. بنوش باده و عزم وصال جانان کن. با این عزم وصال جانان، این باده معلومه چیه دیگه، خوندم براتون، ولی بازم اجازه بدید، بازم بذارید بخونم. به دو دلیل، هم مطلب مهمه، آدم رو فعال میکنه نسبت به این بحث، هم بعضیا که با کمال تأسف نسبت به این حرفا شاید بدفهمی دارن توجه بیشتر پیدا کنن. بارها گفتم ساقی، باده در اصطلاح عرفانی کنایه از حضرت حق یا عوامل حضرت حق. گاهی قرآن ساقی رو خود خدا میدونه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم سقایت کرد اینا رو، ساقی کی شد؟ رب خدا. ساقی چی شد؟ شراب طهور. پس گاهی اشاره به اینه، ای خدا از اون شراب طهور که تو قرآن گفتی از این باده به ما بده. خب شراب عربیه، بادهش میشه چی؟ میشه فارسی دیگه. نه قرآن گفته شراب، شما چرا میگید باده؟ شما میگید شراب. خب بابا این لفظ فارسیه، این اشاره به اونه. گاهی ساقی اونی که از طرف خدا این مقام داره، ساقی کوثر، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. این شعری که گفتم براتون خوندم اینه، میخونم بعد برمیگردم ادامه اشعار حافظ رو. مرحوم ملا احمد نراقی در دیوان تاقدیس که مثنوی قشنگی است. ملا احمد نراقی دیگه مرجع تقلید عصرشه، عالم به اون عظمت. بیا ساقیا من به قربان تو، فدای تو و عهد و پیمان تو. میده که افزایدم عقل و جان، فتد در دلم عکس روحانیان. شنیدم ز قول حکیم مهین، فلاطون مه ملک یونان زمین، که می بهجت افزا و اندوه زداست، همه دردها را شفا و دواست. نزان می که شرع رسول انام، شمرده خبیث و نموده حرام. از اون می که پروردگار غفور، نموده است نامش شراب طهور. بیا ساقی مشفق چاره ساز، بده یک قدح زان می غمگداز. پس ساقی و باده و که مرحوم آیت الله کمپانی در شب قدیر چون اوج اکمل تو علیکم نعمتی، دیگه نعمت الهی داره تمام میشه با این عنایت، به وجد روحانی عرفانی آیت الله کمپانیوار اومده، میگه باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر. دیگه اون اوج هیجان توجه به عالم بالاست، چون تو قدیر داره از طرف عالم بالا اون چه بناس بیاد دیگه اومد. حالا هر چی هم بناس به دیگران برسه باید از دست این ساقی برسه. لذا میگه باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر. اگه قدیر رو قبول نکردی این می دیگه بهت نمیرسه، این باده دیگه بهت نمیرسه. حالا بنوش باده. پس این بنوش باده یعنی این عنایت الهی که از این شراب طهور با آدم بده. عزم وصال جانان کن. به مقام اتصال حضرت حق میخوای برسی باید از اینا استفاده کنی. سخن شنو که زنندت زبام عرش سفیر. سخن شنو، خب این حرف شنو باشیم، گوش کنیم چیو بشنویم؟ زنندت زبام عرش سفیر. حالا جای دیگه هم اینو جور دیگه گفته میخونم. زنندت زبام عرش سفیر اشاره به چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد چیکار داری میکنی؟ کجایی؟ به چی دل خوش کردی؟ پراز کنگره یا عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. پس بنوش باده و عزم وصال جانان کن. پس تو مرحله اول عزم تصمیمت چیه؟ وصل حضرت حق باشه. این عزم رو در خودت چنین می بنوش، چنین ساغری بگیر که در تو عزم وصل جانان ایجاد کنه. بعد برای این که بفهمونه آقا اینو من نمیگم، خودش گفته، گوش بده. او داره میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بیا بالا دیگه. ارجعی الی ربک، خب ارجعی این رجعت به صورت چی؟ به صورت قرب و بعدش هم لقا و بعدش هم وصل. در جایی دیگه وقتی میخواد این رو به ما توضیح بده میگه که بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. عمل با الف، امنیه، آمال، آرزوها خود مرحوم ملا مهدی نراقی پدرش در جامع سعادات. بین رجا و عمل این فرق رو میذاره. این مثال مال ایشونه. میگه اگر شما یه مزرعه رو شخ کردید، گندم کاشتید، آبیاری کردید، تمام کاراتون انجام دادید، میگید امیدوارم که خدا لطف کنه محصول خوبی بردارم، این رجاه. اما هیچ کاری تو مزرعه نکردید، میگید که آرزو میکنم که یه محصول خوبی بردارم، میگه این عمله، عمل با عله. آمال یعنی چیزایی که ملاک نداره بیخود تو دنیای موهومات خودمون برای خودمون درست کردیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. اگه یه قصر یه کاخی ساختیم بر روی موهومات آمالی، با خیالی جنگ شان و صلحشون، با خیالی نام شان و ننگشون، این سست بنیاده، یه تکون بخوره میریزه. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. آقا عمره تموم میشه. بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه همونطوری که الان این درخت سرسبز قشنگ پر میوه یه باد میزنه همش میریزه، یا گاهی از ریشه میکنه، یه حادثه پیش میاد میمیریم. حالا که وقت زیغه، به فرموده مولا نهج البلاغه، بادر الفرصة قبل ان تکون غصة، فرصت رو مبادرت کنید، غنیمت بشمارید، وقت رو بهش اهمیت بدید قبل از اینکه به غصه خوردن بیفته. بیار باده، بادرم توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اون شراب عشق الهی، شراب طهوری که شما رو به وصل و توجه به او تا قبل از این که عمر از دست بره، اونو مواظب باشو، اینو بگیر. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد از پشت سر این بیت میگه. میگه اگر بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، غلام همت آنم. حالا کسی که این عمر رو پیدا کرده تو این عالمه، بتوانه از این تعلقات دل بکنه، فقط به او توجه کنه، غلام اونم. چه گویمد که به میخانه دوش مست و خراب. می معلوم شد، ساقی معلوم شد، پس میخانه کجاست؟ با این تعبیر. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. در اون فضا، در اون مکان، در اون حالات که این عنایت و افاضه شامل میشه، اونو میخانه میگن. مست و خراب یعنی از هر چه مربوط به دنیا و تعلقات مادی است غافله. چه غفلتی! اللهم زدنا و زدنی. این رو باید از خدا بخوایم، این جور غفلت رو. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب. حالا این چه نوع مست و خرابه؟ سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. اون مستی و خرابی که سروش عالم غیب را میشنود، دقت کنید. چه کسی سروش عالم غیب رو میشنوه؟ کسی که غرق مادیاته، کسی که غرق شکم و شهوته. پس مست و خراب، مست و خراب نسبت به چی؟ نسبت به عالم تعلقات مادی. چون قبلش هم گفت بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین. الله اکبر. سدره المنتها چیه؟ احادیث ماست دیگه. سدر تو فارسی میگن، جنوب درختاش هست، کنار. دوستان جنوبی بیشتر آشنان، من تو شوش و اهواز و اونجاها زیاد دیدم. سدرة المنتهى حدیث داره، پیغمبر وقتی به معراج رفت به اون سدرة المنتهى، درختی است در کنایه است. حالا چرا درخت میگن؟ شاید، نمیدونم، شاید این باشه. معمولا وقتی یه چیزی رو میخوان که ریشه دارد و از این ریشه هی ثمر میده بهش میگن شجره. مثلا اهل بیت پیغمبر میگن شجره طیبه، یعنی درختن. از اون طرف بنی امیه رو میگن شجره خبیثه، چون ریشه در جای بد داره، ثمرش هم بده. وقتی در جای خوب بود و ثمرش خوب بود بهش میگن شجره طیبه. یا در ذیل این آیه شریفه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها به سما. پیغمبر فرمودن انا اصلها، انا اصلها، ریشه این درخت منم، و علیون فرعها، علی ساقه این درخته، ولی ائمه من ولد علی اقصانها، ائمه از نسل علی شاخه های این درختن، و علم الائمه ثمرتها، علم ائمه میوه این درخته. جالب این عبارت، و شیعتهم المؤمنون اوراقها، شیعیان مؤمن برگان، برگ شیره خام رو میگیره در مقابل نور آفتاب تبدیل به شیره پرورده میکنه. شیعه باید این مواد اولیه مکتب اهل بیت رو بگیره تحویل بده. حالا این تعابیر، اینو به شجره گفتن، سدره منتها، درختی که در منتهاست. ان الی ربک منتها، اون بالاترین مرحله که پیغمبر رفت اونجا. کنایه از این که وقتی میخوای به مقام وصل برسی میتونی جز اون شجره بشی، در اونجا قرار بگیری. این مجملش. حالا وقتی مست خراب عالم ماده شدم، سروش غیب به گوشم رسید. سروش عالم غیبم چه مجد آداد است، که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین. موعی پرنده ها اوج میگیرن میرن اون بالا بالا، به مرغ روح ما، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. تو خیلی بلند پروازی، تو باید روی سدره بنشینی، رو اون شاخه آباد بشینی. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو مال اینجا نیستی، تو باید بری در اون عالم قرار بگیری. پراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. اینجا چیکار داری میکنی؟ چرا اوج نمیگیری؟ چرا نمیری بالا؟ حالا مثال من کودکانه است در حد فهم خودم. اگر مثلا شاهین، باز، عقاب، اینایی که معمولا در سطح خیلی بالا بالاها باید پرواز کنن، اوجم میگیرن، حالا من اینو ببینم که مثلا روی بوته میپره، روی اون بوته، از این بوته میپره، اصلا حتی رو شاخه درخت معمولی هم نمیشینه، میگه چی شده؟ مریضه؟ بالش شکسته؟ یا الان مشکل داره؟ اینو میگید یا نمیگید؟ آقا روح ما باید تو سدره المنتهى باشه، به صورت سیرورت. اینو کجا گفتن؟ حتی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. قبلش هم فرمود و تصل الى معدن العظمه، متصل بشه. این اتصال یعنی این مرغ روح باید متصل به اونجا باشه که حالا به تعبیری رو شاخه های سدره المنتهى بشینه. میگه پس اینجا چیکار میکنی؟ آقا این چرا این مرغ از این بوته میپره روی اون بوته؟ حالا اینو بذارید کنار این روایت مولا، لن تتصل بالخالق حتی تنقطع عن الخلق. چقدر کنده میشه. خب حالا برای این کنده شدن و رفتن به اون عالم به صورت فرار و فرو الالله، در قرآن کریم تعابیری به کار رفته و در روایات. در تعابیر روایات آیات یه جا داره نظر به وجه رب، نظر به وجه رب، یه جا داره ابتغاء وجه رب. نظر به وجه رب با ابتغاء وجه رب یکیه؟ قطعا یکی نیست. نظر یعنی چی؟ چشم دوختن، توجه کردن. ابتغاء یعنی چی؟ کسب کردن، به دست آوردن. آیاتشو خوندم، بازم براتون میخونم. حالا آیاتشو خوندم چون توضیح لازم بود گذاشتم توضیح بدم. اگر اون جاهایی که میگه نظر به وجه رب، یعنی شما وقتی وجهه دارید، هو مولی ها، میخواید به طرف وجهه برید، اصلا به چی چشم دوختید؟ چشم به وجه رب دوختید یا چشم به چیز دیگه دوختید؟ اول باید چشم بدوزید بعد برید به دست بیارید، درسته؟ یه مثال بزنم. الان شما مثلا فرض بفرمایید که از در منزل خارج شدید به قصد خرید. خرید چی؟ لباس یا خوراک یا اتومبیل یا فرش. اول به اقتضای اون قصدی که دارید، مثلا قصدتون چیه؟ لباس بخرید. خب نظر به چی میدوزید؟ به مغازه های لباس فروشی. شما وقتی به عنوان خرید لباس از منزل خارج شدید، تو بازار فرش فروشا که نمیرید، تو بازار اتومبیل فروشا که نمیبرید، میرید جایی که دارن لباس میفروشن، هی نظر میندازید. اما این نظر هدف هست یا ابزاره؟ ابزاره. برای چی؟ برای گرفتن لباس. نظر به وجه رب ابزاری است که ابتغاء وجه رب رو حاصل کنه. یعنی شما نظرتون به وجه رب باشد، نه نظرتون به بهشت، نه نظرتون به بعضی مواهب دیگه‌ای که ممکنه گیرتون بیاد. نظر رو ببر بالاتر. حالا چه کنم؟ عرض کردم بنده خدا میگم من احتیاط میکنم حسینی حاجیان بیام، چون شعر حافظ میخونن، شعر مولوی میخونن، دیگه چه گناهی تو این حسینیه داره صورت میگیره. حالا ببین چقدر داره زیبا، خدایا ما رو از بدفهمی نجات بده، خدایا به ما فهم بده، فهم بده، فهم بده، معرفت بده، که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین. نظرت بلنده، تو سدره رو میبینی، حالا که نظرت به سدره است، نشیمنتون نه این کنج مهنت آباد است. اون میتونه بگه که اینجا من چی کار میکنم، ولی کسی که نظر به وجه رب ندارد، اصلا ابتغاء وجه رب معنا داره؟ پس اول نظر به وجه رب، بعد از نظر به وجه رب میشه ابتغاء وجه رب. خب ولی حالا یه بحث دیگه داریم اینجا، وجه رب چیه؟ یا وجه الله که هر دو اومده، آیاتشو خوندم، ما در بعضی جاها گفت وجه رب، بعضی جاها گفت وجه الله. حالا این وجه چیه؟ وجه الله، وجه رب چیه؟ که هم باید بهش نظر بدوزم، هم باید ابتغا کنم، بگیرم. فقط به نظر، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. این لباسه چیه که من تو هر مغازه، اگه مثلا ندونم لباس چیه، من به چی چشم بدوزم؟ خب من موضوع مجهوله، وقتی موضوع مجهوله، محمول و حکم و فعلی که باید برای این موضوع رخ بده که مشخص نمیشه. لباس برای همه ما معلومه چیه، لذا وقتی بنده میگم آقا من قصد خرید لباس دارم، حضرت عالی هم میفرمید منم قصد، میگم پس دوتایی با هم نگاه کنیم، دوتایی با هم نگاه کنیم. یعنی چی رو نگاه کنیم؟ لباس ها رو. بعد از اینکه نگاه کردیم، شما ممکنه بگی آقا من انتخاب کردم، میگم خب حالا بریم بخریم، بریم انتخاب کنیم، بگیریم. وجه چیه که باید نظر بهش بدوزیم؟ وجه رب چیه که میخوایم ابتغا کنیم؟ اینجا اون عبارت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو بگم و یک کمی توضیح بدم، داره بحث خیلی ظریف میشه. حالا دارم هی باز میکنم، هی توضیح میدم که ساده تر بشه، دقت بفرمایید، خیلی بحث ظریف. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زیل دو تا آیه در قرآن، اینی که الان من تو ذهنمه، جای دیگه ممکنه باشه، من الان تو ذهنم نیست، یکی در سوره اعراف آیه 180، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فدعوه بها، برای خدا اسمای حسناست، شما اون اسما رو بخوانید، بخواهید، بگیرید. این همه معانی تو فدعو هست. یکی در سوره اسراء آیه 110، و له الاسماء الحسنا، اینجا داره ولله الاسماء الحسنا، اونجا و له الاسماء الحسنا. در ذیل این دعای شریفه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یه بحث گرچه فشرده ولی قوغا پر محتوا که باید خیلی روش کار بشه، فشرده فرمایش ایشون در تفسیر المیزان ذیل وجه رب یا وجه الله اینه. خوب دقت بفرمایید، میفرمایند که وجه هر چیز صورت اون چیز است که به طرف شماست. خوب دقت کنید، وجه هر چیز صورت اون چیز است که به طرف شماست. الان مثلا فرض کنید یه قاب عکس، یه صورت داره، یه پشت داره دیگه، رو داره، پشت داره. اگر نسبت به این وجه بگیم این طرفشه، برگردونی میشه چی؟ میگیم روش به اون طرفه. یعنی اونی که میخواد، یعنی چی؟ یعنی اونی که حقیقت این قاب را به شما نشون میدهد. اگه وجه قاب به طرف من و شما نباشه، یعنی صورتش، الان قاب برگردوندن رو به دیوار، شما میگید قاب هست، اما قاب چه هست نمیدانم، درسته یا نه؟ نمیدونیم دیگه. ولی وقتی وجهش به طرف شما شد، میگید قاب یا علی است، نوشته یا علی. یک نقاشی، یه تابلو نقاشی، پشتش به طرف ماست، وجهش به اون طرفه، میگیم این تابلو چیه؟ میگه نمیدونم. حالا وجهش به طرف شما شد، روش به طرف شماست، یعنی چی؟ یعنی الان برای شما داره مشخص میکنه که این تابلو چیه؟ مثلا نقاشیه. آدم. الان یکی پشتش طرف من و شماست. میگیم کیه؟ نمیدونم. برمیگرد. یه این که فلانیه که. چون وجهش به طرف ماست. نسبت به موجوداتی که میتونیم جنبه مادی هم براش قائل بشیم، حتی مثل ما انسان، که الان من وجه انسان میگم، وجه فیزیکی مادی جسمانیش دارم بحث میکنم، درسته؟ نسبت به موجودات مادی وجه رو میتونیم اینجوری معنی کنیم، اما موجودی که اصلا ماده نیست وجهش چیه؟ اون رو که به طرف شماست اون یعنی چی؟ حالا بریم در اوج موجودات غیر مادی، خالق همه با همه، حضرت حق. روی خدا که به طرف ماست، ذات خدا رو کی میتونه بهش چیزی پی ببره؟ هیچ. ذات خدا که اصلا در اون محدوده حق حرف زدن نداریم، چون ما فوقه، ما که هیچی. پیغمبرش میفرماید ما عرفنا که حق معرفتک، اونجایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری شخیزد. اون محدوده اصلا حرفشو نمیزنیم. ولی اگر ذات حضرت حق از ما پنهانه، که اصلا هیچ کس در اونجا راه نداره و لذا به ما گفتن راجب ذات خدا حرف نزنید، راجب ذات خدا فکر نکنید، راجب ذات خدا وارد نشید، از قلمرو به عقل و فهم و درک شما دوره، جای خودش محفوظ. اما اون چی از خدا که به طرف ماست چیه؟ صفات خدا. صفات خدا. پس وجه رب یعنی اسماء صفات از خدا به طرف ما هی داره هم سرایت میکنه، هم ما داریم بهش توجه میکنیم. خوب دقت کنیم. باز بر میگردم، بحث خیلی ظریفه. اینما تولو فسم وجه الله یا ذات الله؟ وجه الله. اینما تولو فسم وجه الله. منتها وجه از ذاته، تو ما که به ذات نمیتونیم. هر جا نگاه کنی وجه رب رو میبینی، پس وجه رب رو ما میتونیم دریابیم به اندازه البته فهم خودمون. خب حالا وجه رب، صفات خدا، فعل خدا، اسم خدا، ذات خدا. خوب دقت بفرمایید. ذات اقدس الهی هیچ حرف راجبش نمیزن. این ذات افعالی دارد به اراده و مشیت و خواست و حکمت خودش. یک فعلش ایجاده، خلقت. ببینید نمیگم خالق، میگم خلقت، آفرینش، خلق کردن. این میشه چی؟ فعل خدا. یک فعل خدا روزی دادن است، رزق، روزی دادن. یک فعل خدا زنده کردن است، روح دادن است، حیات بخشیدن است. لذا میگیم زنده کردن، حیات بخشیدن. حالا همین اولی، یک فعل خدا خلق کردن است. اسمی که برای این فعل بگذارم که صفت این فعل رو به خدا نسبت بده چی بگم؟ خالق. چیز دیگه بگم؟ پس اسم نشانه صفت از ذات حضرت حق است. درسته؟ اسم. چون میگیم اسم چیه؟ نشونگر مسماس. اسم نشونگر مسماس. اگر الان مثلا ما برای این شی اسم گذاشتیم لیوان، برای این شی اسم گذاشتیم کتابچه، وقتی من میگم لیوان شما به این توجه میکنید، به این توجه نمیکنید، چون اسم نشانگر مسمایی است که این اسم برای او قرار داده شده. میگم کتابچه، شما به این توجه میکنید. وقتی میگیم یا خالق، توجه شما به چیه؟ به فعل آفرینش حضرت حق، که این صفت رو به اون ذات نسبت میدید. میگید ای ذاتی که، ذات رو نمیدونم چیه، ولی میدونم یه فعلش اینه که داری میآفرینی. حالا میگی یا رحمان، یعنی ای ذاتی که یک فعل تو در این عالم که من متوجهم دارم میبینم کیه؟ ایجاد رحمت، حالا به شکل رحمانش. پس اسم است برای فعل رحمانیت حضرت حق به عنوان صفتی از صفات حضرت حق. پس وجه رب یا وجه الله یعنی اون چه از اسما و صفات حضرت حق با این بیانی که گفتم که در این عالم به طرف ما داره هی چی میشه؟ عنایت میشه، افاضه میشه، قرار داده میشه. ما توجهی به نظر به وجه رب کنید، نظر به اسما و صفات کنید، ابتغاء وجه رب کنید، یعنی ابتغاء این صفات کنید، ابتغاء این صفات کنید. حالا اجازه بدید اینو من از بعضی ادعیه، خدا لعنت کنه اونایی که نگذاشتن صحیفه سجادیه، دعای عرفه، دعای کمیل، زیارت جامعه، خطب نهج البلاغه تو دنیا پخش بشه. چون اسلامی که الان تو دنیا معرفی میکنن اکثریت اسلام غیر شیعه است. در اسلام غیر شیعه صحیفه که نیست، در اسلام غیر شیعه نهج البلاغه که نیست، دعای عرفه که نیست، دعای کمیل که نیست، زیارت جامعه که نیست. میدونید چه گنجیه اینا در فهم قرآن؟ الان من یکی دو تا نمونه خدمتتون بگم. اون جلسه اشاره کردم در دعای سحر، اللهم اینی اسألک من اسمائک، که من منه بعضیه نیست، منه بیانیه است با قرائنش. اونو یادتون باشه فعلا که بعد برمیگردم. شما در دعای اول ربیع الاول در کتاب اقبال مرحوم سید صفحه 596، اسألک به نور کل قدیم. خب یکی از اسمای خدا چیه؟ یا نور، یا نورن نور، یا منورن نور، اللهو نور و سماوات، یه اسم دیگه. حالا این نور دادن خدا رو میگیم نور، یعنی ایجاد نور میکند. خدا رو میگیم خالق، یعنی ایجاد هستی میکند. خدا رو میگیم رازق، یعنی روزی میدهد. خب یکی از اسامی خدا نوره، دعای جوشنم به کار رفته جای دیگه هم. حالا اسألک، خدایا از تو میخوام، اینجا میگه به نوره که، اونجا میگه من اسمائه که، حالا اونو بعد میرسیم فعلا اینجا. حالا به نوره که، با اون نوری که القدیم قدیم است، و اسمائه کلتی، نور یه اسمه ولی بعد میاد میگه اصلا همه اسما. اللهم اینی اسألک به نور کل قدیم، با اون نور قدیم تو، و اسماء کلتی، و اون اسماء تو که کونت به ها کل شی، که با اون اسماء هر چیزی تکوین پیدا کرده به وسیله تو، ایجادش کردی. خب با اون اسم تو یا اسماء تو یا اون نور قدیم که هر چیزی ایجاد شده یعنی چی؟ داشته باشید. من یکی دو تا عبارت دیگه بخونم بعد روشن میکنم. در دعای روز عید و قربان، همین کتاب اقبال صفحه 435، بعضی از اینا تو مفاتی اومده، بعضی هاش رو مرحوم شیخ عباس تو مفاتی نیاورده، در اون کتب مثل اقبال و مصباح المتعجد و این کتاب ها هست. در دعای روز عید و قربان حضرت فرمودن این دعا رو بخونید، و به اسم کلذی، خدایا با اون اسم تو که خلقت بهی النوره، به اون اسمی که با اون اسم نور را خلق کردی. یعنی چی؟ یعنی یا نور، اسمی که نور را خلق کرده میشه نور دیگه، یعنی به نور. اونجا فرمود اسألک به نوره که، حالا شاهدش از دعای کمیل هم براتون میخونم، به اسم کلذی خلقت به نور، با اون اسمی که نور را با اون اسم خلق کردی، الذی همون چیزی که ازا ا کل شی نه کله. حالا تو دعای کمیل هم میخونم، مهمش همینجاست. به اون نوری که با اون نور هر چیزی نور میدهد، کل شی ازاه. ببینید این در دعای کمیل اینجوری اومده، این تیکه دعای کمیل دقت کنید. و به نور وجه کلذی، با نور وجه تو که وجه معلوم شد، یعنی این اسم یا نور تو، الذی همون چیزی که، ازا لهو کل شی. اینجا لا منظر ادبیات لام تملیکه، یعنی با مالکیت این نور، لهو به نور وجه کلذی، با اون نور وجه تو که کل شی مالک اون نور شد، ازا نور داد. یعنی اگر کسی این نور رو نداشته باشه نوری نمیتونه بده. پس از وجه تو اونی که گرفت میتونه اینجوری اثر بده. از تو گرفته داره اثر میبخشه. از تو گرفته مثل این که روح از تو گرفته، نفخت و پیه من روحی، نه یعنی یه تیکه نور خدا مثلا یه کارخونهی بود، یه تیکه شما گرفتی، یه تیکه شما، کم کم نور خدا هم داره کم میشه. این که تجافیه، گفتیم اینا همه چیه؟ لذا میگه تجلیت، الان میخونم عبارت دیگرشم، میگه تجلیت، تجلی کردی. دقت کنی چی عرض میکنم. یه بار دیگه این قسمت دعای کمیلو بخونم. اینا از بس برای خود من زیباست، من به اینا میرسم گم میشم، مثل یک دریایی که دارم توش دست پا میزنم، چجوری میخوام خودم بیارم بیرون، هول میشم حقیقتش. لذا بعد به من میگی چه دور نوار تون شد، میگم آقا غرقم، دریاست به خدا. این که میگم خدا لعنت کنه اینا رو نمیذارن به دست مردم برسه. این مکتب اهل بیت چی میگه؟ خوب دقت کنید. و به نور وجه که، با اون نور وجه دای کمیل چقدر خوندیم تا حالا، و به نور وجه که، با اون نور وجه تو، الذی همونی که، ازا روشن کرد لهو با مالکیت اون نور، کل شی هر چیزی، نه کل شی، کل شی هر چیزی، به مقداری که مالک اون نورش کردی، از این نور به او دادی، یا خودش سعی کرد از تو بگیره، چون اونی که اختیار داره میتونه بگیره، اونی که اختیار نداره به اندازه‌ای که خدا بهش میده. اون نوری که ازا الله کل شی، هر شیئی با مالکیت اون نور زیا پیدا میکنه، ازا روشن میکنه، با اون نور دارم قسم میدم. یعنی چی؟ حالا دوباره این قسمت رو باز میخونم با این دعای روز عید و قربان. و به اسم کلذی خلقت به نور الذی ازا کل شی، یا در دعای روز اول ربیع الاول، اسألک به نور کل قدیم و اسماء کلتی کونت بها کل شی. پس مثلا اگر خداوند، حالا دارم یک کمی نزدیکش میکنم، دقت کنید، دعای روز عید غدیر در همون کتاب اقبال صفحه 490، اللهم انی اسألک باسمک، خدایا قسمت میدم با اون اسمت، اسمم گفتیم چیه؟ نشونگر فعلی از خدا که صفت او میشه، به طرف مام هست و بهش هم میتونیم وجه بگیم. اللهم انی اسألک باسمک الذی، با اون اسم تو، اونی که تجلیت بهی للجبل، که این اسم تجلی کرد بر جبل، یعنی فعل تجلی حضرت حق از این کانال، فجعله دکن و خر موسا سعقا، که تجلی این اسم همچو عظمتی رو در عالم ایجاد کرد. حالا خوب دقت کنید، این مقدار رو جمع کنم نزدیک بشم. گفتیم ما میخواییم به سوی خدا بریم. به سوی خدا رفتن باید یک نظر به وجه رب کنیم. نظر به وجه رب یعنی چی؟ یعنی بدونیم خدا کریمه، خدا خالقه، خدا رازقه. خالقیت خدا یعنی این، وقتی میگه کن و یکون میشه. خب اون کسی که اون مقدار به خدا نزدیک شده، حالا معصوم حسابش جداست، فجزه خادمه، فجزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیه چقدر به خدا نزدیک شده که میتونه خلق طعام و مائده آسمانی بکنه، میتونه یا نه، داریم یا نداریم؟ چرا؟ چون وجه رب را این مقدار بهش نزدیک شده. به کدوم وجه رب؟ به اون وجه ربی که میتونه بگه کن فیکون، باش پس میشود. بذارید از بالاتر بگم، یک وجه رب یا محی هست یا نه؟ یا محی، ای کسی که زنده میکنی. حضرت عیسی چقدر به خدا نزدیک شده، چقدر وصل شده به ذات، که گفتیم بحث دیگریه، به چی؟ به این اسماء و صفات دیگه. اونقدر توجه کرده و ابتغا کرده، خوب دقت کنی، توجه کرده و ابتغا کرده. چی ابتغا کرده؟ خود حضرت عیسی شده چی؟ یا محیی. خدا نشده، خدا نشده. به اندازه ای که به خدا متصل شده، به اون اندازه از یا محیی، یعنی از وجه رب ابتغا کرده، لذا شده یا محیی. داره زنده میکنه، مرده رو زنده میکنه. حالا اگر با این بیان امام صادق علیه السلام میفرماید به خدا ما وجه ربیم، یعنی چی؟ یعنی اگر به میزانی که در این عالم وجه رب میتونه جلوه کنه میخواید ببینید، بیایید ما رو نگاه کنید. به میزانی که وجه رب در این عالم میتونه جلوه کنه، میتونه تجلی کنه، ما اونو داریم به شما جلوه میدیم. یه بیان دیگه بگم باز شاهد، دوباره برمیگردم، میدونم بس سنگینه، دوباره برمیگردم، دقت کنید چی عرض میکنم. شما کلمت الله در قرآن و در روایات، اینم باز یه درده. آقا یه کلمه رو میگیرن خیال میکنن این کلمه فقط همین یه معنی داره، دیگه اصلا توجه به معانی دیگه نمیکنن. حالا اگر یه بنده خدایی میاد میخواد با توجه به معانی دیگه معنی کنه، اینا چون اون یه معنی رو دیدم که این که این معنی رو میداد، خب عزیزم معنی دیگر هم داره. کلمت الله در قرآن، کلام الله، یکیش خود قرآن، یعنی کتاب تشریعی خدا، کتاب تشریعی خدا. اگر این کتاب شریف که به عنوان کلام الله معرفی شده، که از خدا برای ما بیان کرده، بهش میگیم کلام الله. چرا کلام الله میگیم؟ چون کلام آشکار میکند مافی الضمیر متکلم را، درسته؟ کلام آشکار میکند، ظاهر میکند، نشون میدهد مافی الضمیر متکلم را. الان کلام بنده، این حرفای من، کلمات من، اون چه که در درون و نهاد منه نسبت به این مقداری که اراده کردم داره به شما چه میکنه؟ آشکار میکنه دیگه. خب کتاب قرآن که کلام الله است، اون چه را که خداوند به عنوان تشریع میخواد ظاهر کنه ظاهر کرد، منتها خودش بطنن در بطن داره. همونطوری که خداوند زمنی که هو از ظاهره هو الباطنم هست، قرآن زمنی که هو از ظاهره هو الباطنم هست، لذا باطن باطنشو باید با امام علیه السلام به دست بیاریم. پس این کلام الله میشه ظهور، حالا مافی الضمیر بگیم، اونی که خداوند اراده داره از عالم الهی به این عالم بیاد، لذا قرآن از عالم الهی اومد به این عالم دیگه. به همین جهت هم شما بی وضو حق ندارید حتی بی مرکب دست بزنید، چون از اون عالمه، نه این مرکب، معنایی که این نوشته ها میخواد نشون بده. خب حالا کلام الله در خود قرآن اشاره شده، تو نهج البلاغه اشاره شده، فقط کلام به این معنی لفظی و تشریعیه، یا کلام الله فعلی از خدا که عظمتی از خدا رو هم به مردم نشون میده، کلام الله معرفی شده. عیسی کلمت الله، عیسی کلمت الله است. عیسی کلمت الله است یعنی چی؟ تو نهج البلاغه امیرالمومنین چی میفرماین؟ کلمت الله فعله، اون فعل خدا که این فعل میخواد از باطن چیزی رو به ظاهر بیاره، پس این میشه کلمه. حالا قرآن یک کلامه، هر یک از موجودات عالم به اندازه ای که مظهریت حضرت حق را دارن به اون اندازه میشن کلمه. حالا اینو بذارید کنار فرمایش امام صادق، نحنو والله کلمات و تامات. یعنی چی؟ نحنو والله کلمات و تامات، مثل نحنو والله وجه الله. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما وجه اللهیم، یعنی اون چی از خدا در این عالم باید آشکار بشه ما داریم نشون میدیم، ما کلمات تامه ایم، نه کلمه، کلمات. یعنی اون چی از خدا در این عالم باید ظاهر بشه ما به اذن الله ظاهر میکنیم. اون وقت به من و شما گفتن نظر به وجه رب کنید و ابتغاء وجه رب کنید. یعنی شما اینجوری برید به طرف خدا. اون وقت تعجب داره. من یه خاطره خیلی برام قشنگه، سن شاید 19-20 این سنا بودم، خدا رحمت کنه، یکی از آقایون رو گاهی دست ما رو میگرفت تو بعضی مجالس میبرد، خدایش بیامرز. یک دهه محرمی بود، صبحای زود یه روزه ای بود منزل مرحوم عطار پایین میدان شهدا، صبح زود مرحوم جمله آقا جان زنجانی تو عالم خواب حضرت زهرا فرموده بودن برو اونجا منبر برو، قضایایی داره اون مجلس. خیلی قبل ما در خدمت اون مرد خدا رفتیم اونجا جلسه، یه آقایی بالا منبر بود، گفت دیشب من حسینیه همدانی ها منبر داشتم، یک آقایی حالا مثلا این مال سالای 50-51 اون سالا بود، گفت دیشب من حسینیه همدانی ها منبر داشتم، یک آقایی خیلی مثلا امروزی کراواتی با این مشخصات اومد پای منبر، آج آقا چند دقیقه قبل از شما میکروفون بدید من با چیزی بگم، چون بحث ساواک بود و شلوغ کردن مجالس بود و دعا برای شاه و این حرفا بود، گفت ما میترسیدیم میکروفون به دست هر کی بدیم، نکنی الان یه ساواکی میخواد یه چیزی تو این جلسه بگه مثلا. من احتیاط کردم، گرداننده گفت نه میشناسیمش، گفت میکروفون دادم بهش. گفت یه جوانی هم بود 18-19 ساله، صدا زد بابا بیا، جوان آورد بغل دست خودش، گفت آقایون خانوما بعضی از شماها میدونید بقیه نمیدونید، دارم میگم بدونید، پارسال شب 8 محرم این پسرم تو بیمارستان فلان تهران خوابیده بود و پزشک من و مادرش عصر روز 7 قبل از غروب که بیاد و بریم مجالس بیمارستان رفتیم، ما رو خواستن گفتن که اجازه میدید عمل کنیم 99% میمیره، عمل نکنیم 100% میمیره، اگر میخواید 1% امید نجات هست ما فردا مقدمات عمل فراهم کنیم، اگر نه که آماده باشیم صورت طبیعی حالا امروز فردا 2 دیگه بمیره. خب یه پدر یه مادر در اینجا تصمیم گیری چقدر سخته. خب یه لحظه به ذهنمون خطور کرد که امشب شب 8 شب حضرت، شب حضرت علی اکبر، به ما امشب اجازه بدید ما تا فردا تصمیم بگیریم. خونمونم پشت این حسینی همدانی ها، و ما اومدیم از در این مجلس رد شیم دیدیم روزه حضرت علی اکبر دارم میخونم، تا از بیمارستان اومدیم تا بریم. من اومدم وارد بشم، چراغ خاموش بود، فضا تاریک بود، همین دهنه در تو راه رو نشست، گفت دلم شکست، گفتم یا حضرت علی اکبر اگه بچه‌مو شفا دادی و این دیگه احتیاج به عملم پیدا نکنه و از بیمارستان بیاد بیرون، من هر سال دهه محرم میذارم نوکری مجالس شما رو بکنه. گفت اون شب اومدیم و فردا صبح ما رفتیم بیمارستان تصمیم بگیریم، رفتیم دیدیم که پسر لباس پوشیده آماده است برای مرخص شدن، گفتن هیچیش نیست. گفت این پسره الانم این جلسه این چند شب داشت پذیرایی میکرد. گفت اینه دیشب، الان منظورم اینجاست، معرفت این آقای منبری رو ببینید. گفت من وقتی این آقا این رو گفت جمعیتم منقلب شد و خب مجلس حالی پیدا کرد و توسلی پیدا کردن و ایشون رفت، من رفتم منبر، گفتم آقایون تعجب کردید، حضرت عیسی که کلمت الله بود مرده زنده میکرد، مرده زنده میکرد، اینا که کلمات تامات هم. کلمات تامات مریض و شفا بده تعجب داره، این ابتغاء وجه ربه. اما این ابتغاء وجه رب عزیزان تنها مال معصوم نیست، آیه خوندم براتون، فزه میتونه به این مقام برسه، سلمان میتونه به این مقام برسه. پیغمبر میتونه به این مقام برسه. اون وقت مثل مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، یکی از نزدیکان با ایشون که زیاد سفر میرفت به من گفت، گفت ما با ایشون کربلا بودیم، ایشون میگفت بعضی از حاجاتی که من میخوام انقدر کوچک خجالت میکشم به امام حسین بگم، به در حسینیه، چون تو حسینیه اصفهانی های کربلا مقیم بودن، به در حسینیه اصفهانی های کربلا میگم. میگه در اثر اتصال با اینا، آقا جون سنگ تو آتش میمونه آتش میشه، چی میگیم؟ خدا ریشه وهابی ها رو بکنه که ذهن ها رو چقدر دارن خراب میکنن، چی از ما بگیرن. سنگ تو آتش آتش میشه، نه، سگ تو نمکزار نمک میشه، پاک میشه. سگ تو نمکزار نمک میشه. اتصال به اونهایی که وجه رب، اتصال به اونهایی که وجه رب، به اندازه‌ای که وجه رب. شما تو بازار اتفروش ها رد بشید یه مقدار بوی عطر میگیرید، بازار عطر فروش ها رد بشید بوی عطر میگیرید، تا چه بشه سیرورت عطر پیدا کنید، عطر، سیرورت عطر، دیگه خودتون شدید عطر. اما خب حالا اگه بخواد که عطر بشه باید هی فشارش بدن، هی اصارش رو بگیرن، که بعضی ها تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر به این معنی تفسیر کردن، اون ارزش هایی که در زیر فشارهای گوناگون مسیر تکامل قرب الهی فشرده میشن تا اساره هستیشون آشکار بشه. پس وجه رب، بذارید جمع کنم امشب اینقدر کافیه، وجه رب اون جهتی از حضرت حق که به طرف ماست میشه اسمای حضرت حق، اسمای صفاتش. ما هم توجه به این اسماء صفات کنیم، هم ابتغاء این اسماء صفات کنیم. ابتغاء این اسماء صفات چیه؟ مثلا ابتغاء رحمت حضرت حق. پیغمبر اسلام ابتغاء رحمتش به حدی شده که یا رحمتن للعالمین، سیرورت رحمت للعالمین پیدا کرده پیغمبر، درسته یا نه؟ سیرورت رحمت. یه عده بچه یتیما رو پیغمبر سرپرستی میکرد، به اینا رسیدگی میکرد. یکی از اینا خیلی بد اخلاق بود، خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد، این بچه مرد. انقدر پیغمبر بیتابی میکردن، گریه میکردن، یکی عرض کرد یا رسول الله چیتونه انقدر گریه میکنید؟ حالا یه بچه یتیم دیگه میاریم. فرمود این خیلی بد اخلاق بود، من تحمل میکردم، باعث رشد من میشد. یعنی چی؟ رحمتن للعالمی همین جوری شده؟ حالا من بدبختی که هنوز گرفتار شکمم، هنوز گرفتار شهوتم، هنوز گرفتار تعلقات مادیم، من به وجه رب یعنی چی؟ نظر به وجه رب برای من معنا نداره، تا چه برسه ابتقای وجه رب بشه. ولی اگر به ما میگن آقا جون تراز کنگره عرش میزنن، ندانمت در این دامگه چه افتاده است، باید اوج گرفت، باید توجهی به اون معانی کرد. این بحث هنوز یک کمی توضیح لازم داره، اجازه بدید اگر عمری باشه انشالله هفته بعدم باز این رو پی بگیریم. خدایا تو رو به حق اونهایی که در حریم تو جلو رفتن، پیش اومدن، وجه رب رو فهمیدن، ابتقای وجه رب کردن، به اندازه توانشون کلمت الله شدن، به اندازه سعه وجودیشون مظهر وجه رب گشتن، قسمت میدیم توفیق فهم دقیق معارف دینی تو به ما عنایت بفرما. خدایا قلوب ما رو به نور ایمان روشن و منور بگردان. خدایا کمکمون کن عمرمون رو ضایع نکنیم. خدایا توفیق بهره‌مندی صحیح از عمرمون به ما عنایت بفرما. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. خدایا اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. مریض هامون شفا عنایت بفرما. سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار. کوچکترها و جوانترها رو قدردان بزرگترها قرار بده. خدایا ما رو دچار کفران نعمتت مفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، اونایی که حق به گردن ما و این جمع دارن، اگر از دنیا رفتن همشون رو غریق دریای رحمتت قرار بده. اگر زنده ان ما رو سپاسگزار اونها قرار بده. خدایا جوانها میان در پناه امام زمان محافظت بفرما. به نبی و آل.